تفسیر قرآن کریم صوت شماره 266 سوره تحریم آیات 1 تا 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره تحریم، سوره که 12 تا آیه داره، در مدینه نازل شده. نام این سوره هم برگرفته از آیه اوله که خداوند متعال تحریم آن چه بر انسان حلال شمرده رو نکوهش میکنه. و داستان این سوره هم در کل در رابطه با رفتار ناشایست دو تا از همسران پیامبره با اول شخص عالم امکان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، و آیاتی که بعد از این داستان دو تا همسر پیامبر میاد که مؤمنان رو مخاطب قرار میده در رابطه با بحث تربیتی و خانوادگی و اینا تا گرفتار عقوبت های سخت نشن، و در آخر هم الگوهای مثبت و منفی زنان رو اشاره میکنه که در بعد مثبت و منفی هر کدوم دو تا زن رو خداوند معرفی میکنه با توجه به شاهد مثال های تاریخی. دیگه قشنگ مطلب روشن میشه. و قبل از اینکه وارد این سوره بشیم و نکاتش رو بررسی کنیم، ذکر این نکته لازمه که ببینید ما در بحث حفظ وحدت بین شیعه و سنی خیلی باید دقت داشته باشیم. به هیچ وجه من الوجود نباید به نوعی بیان کنیم مطالب محکم تاریخی یا مطالب محکم قرآنی. دیگه آیه قرآن دیگه، ما نمیتونیم اینو نگیم که باز توهین به مقدسات کسی نشه، تحریک احساسات کسی نشه، بیان کاملا مستند، مستدل، منطقی، بدون ذره زیرابی رفتن، بدون ذره شیطنت، اینا همه لازمه. چون در بحث تقیه خصوصا در آخر زمان خیلی به ما سفارش شده که اصلا در کافی جلد 2 صفحه 220 امام صادق علیه السلام میفرماد کل ما تقارب هذا الامر، هر چه این امر یعنی امر ظهور، امر فرج نزدیک میشه، کان اشد للتقیه، شدت برای تقیه بیشتر باشد، یعنی باید بیشتر باشه، چون کار سختره، کار سنگینتره، دشمن بهوشتره، شیطان تلاششو بیشتر میکنه برای اینکه ظهور رو عقب بندازه، مهلت بیشتری برای خودش بخره. اصلا دشمن دنبال اینه که دعوا بندازه بین مسلمان‌ها. یکی از تدابیر نظام صهیونیستیه که مسلمان‌ها رو بندازه به جون هم خودشون رو نابود کنه. در صدر اسلام هم همینطوری بود دیگه. یهود وقتی فهمید در تقابل رو در رو و مستقیم با پیامبر اسلام و مسلمانان هیچ موفقیتی نداره، رفت پشت پرده کارگردانی کرد، یه کاری کرد مسلمان‌ها به جان هم بیفتن که بنی امیه خیلی اینجا کمکشون کرد. بنی امیه یهودی الاصل منافق نفوذی خیلی تو این مسئله، تو این حیله شیطانیشون کمکشون کرد، اصلا مسلمان‌ها افتادن به جون هم دیگه، اصلا جنگ‌های داخلی راه افتاد. امروز هم همینه، دشمن خیلی تلاش داره که مسلمان‌ها رو به جان هم بندازه و نتیجه‌شو بگیره، آتشی به پا کنه که دودش تو چشم مسلمان‌ها بره و سودش تو جیب اونا. و ما باید مراقب باشیم، تقیه، حفظ وحدت، اینا خیلی مهمه. و اینایی هم که این وحدت بین شیعه و سنی اینا رو میکوبن، اینا یا عاملن یا جاهلن، یا انقدر نادانه که نمیفهمه بابا اگه بخوای به هم بزنی بدتره، یا عامل اصلا عامل اونهاست، داره پول میگیره براشون کار کنه و براشون در آتش اختلاف و جنگ داخلی بدمه. اینه که ما اگر این سوره رو بررسی میکنیم یا اگر جاهای مواردی به لحاظ تاریخی بیان میکنیم، حتما مستند، حتما مستدل، حتما بدون شیطنت، بدون نیت سوء، به قصد روشنگری، اونم بدون توهین به مقدسات، تحریک احساسات، علمی سعی میکنیم بیان کنیم. و باید هم اینطور باشه که انشاءالله یه راه درستی رو رفته باشیم و تو زمین بازی دشمن و به نفع دشمن بازی نکرده باشیم. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی از بندگان برگزیده و بالیاقتش. آیه 1، یا ایها النبی، ای پیامبر، لما تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده بر خود حرام میکنی؟ تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر جلب رضای همسرانت، و الله غفور الرحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. حالا این نکته ای که تو این آیه اومده داستان داره که با توجه به مطالبی که در تفاسیر و تواریخ متعدد اومده و همچنین روایتی از امام باقر علیه السلام در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 549 که اینطور اومده داستان که پیامبر همسران متعدد داشت، گاهی گرفتار رفتارهای حسادت آمیز، یه سری آزارها، اذیت‌ها از بعضی از همسرانش میشد، و به خاطر جلب رضایت عمومی اونها و برای اینکه از دست این آزارها و اذیت‌ها نجات پیدا کنه، از حقوق مشروع خودش در رابطه با یک همسر دیگری میگذشت، همون حقوق مشروعی که میتونه یک شوهر داشته باشه نسبت به زن خودش. و چون این تحریم‌ها اگرچه امر شخصی بود، اما در رابطه با پیامبر ممکن بود جنبه عمومی پیدا کنه، مثلا یه حکم شرعی ازش تلقی بشه، مثلا فقها بعدن فکر کنن یه حکم شرعیه این که اینجا خداوند آیه نازل می‌کنه، میفرماید که نه، این کار رو نکن، و قسم هم خورد که خداوند هم او رو از این تحریم نهی میکنه، هم در آیه بعد میفرماید حالا برای این قسمت باید کفاره بدی و از بند این قسم هم رهایی پیدا کنی. آیه 2: قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم، که همانا خداوند رهایی سوگندهایتان را برای شما مقرر کرده است، یعنی راه رهایی از تعهد سوگندهایتان با پرداخت کفاره. و الله مولاكم، و خداوند سرپرست شماست، و هو العلیم الحکیم، و او دانای صاحب حکمت است. که میزان کفاره هم تو آیه 89 سوره مائده اومده که کفاره اطعام 10 تا مسکینه از حد وسط آنچه که آدم اطعام میکنه برای خانواده‌اش، یا پوشاندنشون، یا آزاد کردن یک برده، یا اگر هیچ کدوم از اینا رو نتونست 3 روز روزه، که ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم، در آیه 89 مائده که امام باقر علیه السلام در همون روایت من لا یحصره الفقیه جلد 3 صفحه 549 فرمود این کفاره به خاطر این نبود که پیامبر رابطه با ماریه قبطیه، یکی دیگه از همسران پیامبر بود، که به خاطر اون دوتا زن داشتن پیامبر رو اذیت میکردن. ماریه مادر ابراهیم بود، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه از ماریه صاحب یک پسر شد به نام ابراهیم، که ابراهیم در دوران کودکی از دنیا رفت، مثلا حدود 18 ماه 2 سالی همچین چیزی داشت. بعد اون دوتا همسر نسبت به این ماریه قبطیه خصوصا پسردارم شده بود و بچه داشت واسه پیامبر میآورد، اینا دیگه بحث جانشینی و اینا هم یه مقداری به خطر میافتاد، خیلی پیامبر رو اذیت میکردن و پیامبرم ارتباط با ماریه رو بر خودش حرام کرد، قسم خورد. بعد خداوندم فرمود برای قسمت کفاره بده، سوگندت رو بشکن و دیگه حلالی هم که خدا برای تو فراهم کرده بر خود حرام نکن. که حالا این آیات هم یه جورایی میتونه از باب به در بگو دیوار بشنوم هست، یعنی این آیات توبیخی برای پیامبر نیست، پیامبر که اینجا مظلوم واقع شده بود. خداوند متعال از باب اینکه به پیامبر بگه، اما حرف اصلیش اون دو نفرن که داشتن آزار میدادن اینجوری بیان میکنه. مثلا ما در سوره توبه آیه 43 داشتیم دیگه، منافقین میومدن از پیامبر اجازه میگرفتن برای حضور نیافتن در جنگ، خب پیامبر هم به اینا اجازه میداد، چون اگه میومدن کاری نمیکردن، اگه هم نمیومدن به نوعی بهتر بود، چون اصلا وجود اینها مایه اخلال بود تو کار پیامبر. بعد پیامبر هم به اینا اجازه میداد، میگه باشه نیاد به جنگ. بعد خداوند در یک به ظاهر توبیخی در آیه 43 توبه به پیامبر فرمود که مثلا عفا الله عنك لما اذنت لهم، خداوند ببخشاید تو را، چرا به اونها اذن دادی؟ مثلا اینکه ما در فارسی میگیم مثلا خدا خیرت بده، چرا این کارو کردی؟ خب این به ظاهر داره خداوند پیامبر رو توبیخ میکنه، اما از باب به در بگو دیوار بشنوه داره به ظاهر پیامبر رو خطاب میکنه، اما در واقع خطاب اصلیش منافقانن. اینجا هم که تو این آیات اینجوری میفرماید، روی مستقیم کلام به سمت پیامبره، حکمتهای زیادی رو خداوند دنبال میکنه، یکی از این بابت و یکی از اون بابت که مثلا این آیه حفظ بشه. حالا حکمتهای زیادی خلاصه هستش در رابطه با این موضوع. حالا ادامه آیات در رابطه با اون دوتا همسر پیامبر، آیه 3: و اذا اثر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، و آنگاه که پیامبر به بعضی از همسرانش سخنی را به راز گفت، فلما نبعت بهی، پس چون آن زن راز را خبر داد، و اظهره الله علیه، و خداوند آن را بر پیامبر ظاهر ساخت، یعنی افشای این رازها رو به پیامبر خبر داد، عرف بعضه و اعرض عن بعض، که البته قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود، فلما نبعها بهی، پس چون به آن زن خبر داد، قالت من انبعک هذا، اون زن گفتش چه کسی تو را از این خبردار کرد که من این افشای راز رو انجام دادم، قال نبعنی العلیم الخبیر، پیامبر هم فرمود اون دانای آگاه مرا خبردار کرد، یعنی اون خداوند دانای آگاه. که خلاصه داستان اینجوری بود، اون همسران حرفایی رو که پیامبر به عنوان حرفای داخل خانه بود رو رفته بودن به همدیگه گفته بودن و همینجوری افشای راز کرده بودن اینا، پیامبر هم از ناحیه خداوند با خبر شد، به روی اینا زد. بعد اون زن پرسید که چه کسی تو رو از این با خبر کرد، انگار نمیدونه که انگار مثلا پیامبر با خداوند در ارتباطه، پیامبر هم فرمود خداوند دانای خبیر. که خلاصه اینجوری شد، داستان اینجوری بود. بعد اینا رو توبیخ میکنه خداوند، آیه 4: ان تتوبا الی الله، که اگر شما دو نفر، یعنی افشاگر راز و شنونده آن، شمایی که به قولی پشت سر پیامبر صفحه گذاشتی، به سوی خدا توبه کنید، به نفعتونه، فقط سقط قلوبکما، زیرا دلهای شما منحرف گشته است. سقط از سقوه به گوش دادن میگن که شنونده به گوینده تمایلی داشته باشه، دل بده. مثلا در آیه 113 سوره انعام داشتیم ولی تسقا، یه روایتی هم از امام جواد علیه السلام داریم، روایت معروفیه در کافی، که میفرماد من اسقا الی ناطقن، هر کس به گوینده گوش دل سپارد، فقط عبده، او را بندگی کرده. اگه اون ناطق از خداوند بگه، اون شنونده خدا را عبادت کرده، و اگر اون گوینده از شیطان بگه، اون شنونده شیطان را عبادت کرده. که یعنی دلهای شما به واسطه این شنیدنی که دل دادید منحرف گشته است. و انتظاهر علیه، و اگر در مقابل پیامبر یاور هم باشید، دست به دست هم بدید، بر علیه پیامبر هم دستی کنید، هیچ فایده‌ای برای شما نداره، نداره، کاری برای شما از پیش نمیبره، خودتون ثبوت میکنید. چرا؟ چون فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، چرا که خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح، که در روایت داریم این صالح المؤمنین یعنی دیگه امیر المؤمنین علی علیه السلام، و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیرا، و علاوه بر آنان همه فرشتگان حامی او هستند. یعنی شما بر علیه کسی هستید که اینجوری پشتش پره. بعد در ادامه آیه 5 اسا ربه ان طلقکن، که امید است اگر پیامبر شما را طلاق دهد، ان یبدله ازواجا خیرا منکن، که همسرانی بهتر از شما را جانشین سازد، جانشین شما سازد، مسلمات زنانی تسلیم، مؤمنات مؤمن، قانتات فرمانبردار، تائبات اهل توبه، عابدات عبادت پیشه، صائحات روزگیر، سیبات بیوه قبلا ازدواج کرده باشه، و ابکارا و یا دوشیزه و یا همسری که ازدواج نکرده. که اگر شما قدر همچین گوهری رو ندونید، قدر پیامبر رو ندونید، خداوند میتونه جایگزین شما کنه. همسران اینجوری میشینید پشت پیامبر صفحه میذارید، اذیت میکنید، فشار روحی و روانی به پیامبر ایجاد میکنید که مثلا نسبت به دیگر همسرانش حسادت دارید که او مجبور به یه واکنشی بشه. اگر شما بخواید اذیت کنید، ما حکم طلاق شما رو صادر میکنیم، جایگزین شما هم همسرانی میکنیم اینجوری. و این 5 تا خلاصه آیاتی است که مستقیما در رابطه با اون دو تا همسر پیامبر اومده که این رفتار ناشایست رو داشتن، که بالاخره یکیشون دختر خلیفه اول بود، یکیشون دختر خلیفه دوم. که حالا بعضی هم ممکنه سوال پیش بیاد براشون، خب پیامبر چرا با اینها ازدواج کرد؟ خب به خاطر اینکه پیامبر در ابتدای کار تحت یک معذوریت هایی بود، هدف بزرگی رو داشت، یه سری معذوریت هایی رو داشت. بالاخره تو این دنیا اینجوری نیستش که آدم هر چیزی رو که انتخاب میکنه بین خوب و بد باشه. گاهی وقتا با معذوریت های مجبور بین بد و بدتر، یا مجبور تن به یک معذوریت هایی بده. اینا کاملا طبیعیه. ما تو دنیای زندگی میکنیم که معذوریت ها و محدودیت هامون زیاده. پیامبر میخواد یک هدف بزرگی رو پایه‌گذاری کنه، مجبور با اینها از باب مدارا یه جورایی راه بیاد، یه جورایی همراهی کنه. البته تو اونجایی که میشد دیگه، که این مشخصه. حالا ادامه آیات، نکاتی که خداوند میفرماد به صورت کلی، آیه 6 یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند حفظ کنید. قو فعل طلب یا فعل امر، همون ریشه وقعه نگه داشتن، که تقوا تقیه اینا ازش به دست میاد، یعنی حفظ کنید، نگاه دارید خودتون و خانوادهتون رو از آتش دوزخی که وقود یعنی ماده اشتعالزا، ترجمه خوب فارسیش میشه آتشگیرانه، هیزمش آتشگیرانش مردم و سنگ ها هستن. سنگ ها که مشخصه دیگه، یعنی بت ها و اینا، یا حالا مثلا همین سنگ های آتش سا، کبریت، گوگرد، هر چی. الان خیلی از آتش هایی که تو همین دنیای مادی ما داریم با همین سنگ های آتش ساز دیگه. اما انسان یعنی چی؟ وقتی میفهمد آتشگیرانش هیزمش انسان هستن یعنی چی؟ یعنی انسان های دانه درشتی که تو این دنیا فتنه گر بودن، مثلا مفسدین سیاسی، دونه درشت های اقتصادی، دونه درشت های اجتماعی. چرا تو جهنم اینا حالت آتشگیرانه دارن؟ آتش جهنم به وسیله اینا شعله ور میشه. نکته جالبش اینجاست، چون اینا همونطور که در دنیا آتیش ها از گوره اینا در میومد، تو جهنم و آخرت هم آتیش ها از اینها اشتعال پیدا میکنه. چطور تو دنیا آتیش به پا میکردن؟ مثلا یه مفسد سیاسی، دانه درشت سیاسی، یه حرفی میزد، یه موضعی میگرفت، یه کاری میکرد، یا مثلا رئیس بود، پستی داشت، سیاست گذاری میکرد، یهو میدیدید به زندگی میلیون ها انسان ضربه میزنه. اینا ماده اشتعالزای جهنمن، چون تو دنیا هم همینجوری بودن. اون تو دنیا خیلی معلوم نبود، اونجا دیگه معلوم میشه. میفرماد خودتون خانوادهتون رو حفظ کنید از یه همچین آتشی. خیلی فضای سنگین، فضای خطرناکی است. و اینجا اشاره میکنه به بحث خانواده. مسئولیت کیه؟ مرد. مرد باید تو خانواده منفعل نباشه، مرد باید تو خونه فعال باشه. مرد تو خونه نباید تحکم کنه، زورگویی داشته باشه، اما باید حکومت کنه، مدیریت کنه. یه جایی که لازمه قاطعیت نشون بده، قاطعیت بجا، انعطاف بجا، همه اینا بجا، که خلاصه خودش خانواده‌اشو حفظ کنه. که آتشی که چی؟ علیها ملائکتون قلازون شدادون، آتشی که بران فرشتگانی درشت خو و سخیر نگاهبانند. لا یعصون الله ما امرهم، که خداوند در آن چه فرمانشان دهد نافرمانی نکنند. و یفعلون ما یؤمرون، و آن چرا فرمان یابند انجام دهند. آیه 7 که در اون روز قیامت به کافران خطاب میشه، یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کافر شدید، لا تعتذروا اليوم، امروز عذر سراشی عذر خواهی نکنید. انما تجزون ما کنتم تعملون، زیرا جز این نیست که جزا و کیفر شما همان عملکرد خودتان است. رابطه عمل و جزای عمل رابطه حقیقیه، نه رابطه قرار دادی. بعد اینا میرن اونور، بله ما به خدا توی ساختار فاسد سیاسی اقتصادی گیر کرده بودیم، تقصیر نداشتیم. بعد اونجا هم بهشون گفته میشه عذرخواهی نکنید، شما توی ساختار فاسد گیر کردی، خودت هم عقل نداشتی؟ به اینکه خداوند روزی دهنده شما هست انقدر ایمان نداشتی که افتادی تو فضای فاسد؟ بچشید بابا، اینا عملکرد خودتونه، این کارهایی که کردید این نتیجهشه. ما که قرارداد نداشتیم اگه شما این کارا رو بکنید میزنیمتون، حالا بگیم خالتو رو خدا نزن. نه، این روی دیگر سکه عمل خودتونه. آیه 8، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، توبوا الی الله توبه نصوحا، به درگاه خداوند توبه کنید، توبه خالصانه. نصوح از نصح به معنای خلوص، صدق، مثلا میگن طرف ناصحه، نصیحت، نصوح، اینا هم از یک ریشه است، یعنی خیرخواه، صادق، دلسوز. توبه صادقانه، توبه خالصانه، توبه راستین. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، که امید است که پروردگارتان بدیهای شما را بپوشاند، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما را به بهشت‌هایی که نهرها از زیر آنها جاری است وارد کند. یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که به او ایمان آورده‌اند خار نکند. نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، که نورشان پیشاپیش آنها و از سوی راستشان میشتابد. تو سوره حدید هم داشتیم، نور از پیش رو، از سمت راست، اینا همه تفسیر داره، نکته داره. اونجا مثلا ایمان انفاق بود، اینجا میتونه ایمان توبه باشه، ایمان مدیریت صحیح در خانواده باشه، حالا هر چی، هر مصداقی که داره. بعد اینا یقولون، میگویند ربنا، پروردگارا، اتمم لنا نورنا، که نور ما را کامل کن. که در روایت امام باقر علیه السلام در بهار الانوار جلد 23 صفحه 315 اومده که در تفسیر این اتمم لنا نورنا یعنی الحق بنا شیعتنا، نور که تفسیر شد به امام، و اینجا یعنی شیعیان ما را به ما ملحق نما. وقفر لنا، و ما را بیامرز، انک علی کل شیء قدیر، که همانا تو بر هر چیز توانایی. یعنی راه توبه هم بازه، حالا اگه شما مسیر بدی رفتید میشه برگشت، جلو ضرر رو از هر جا بگیریم منفعت، برگردید خداوندم کمک میده، گناهان رو میپوشونه، جبران مافات میشه، بعد شما توی مسیر خوبی میافتید. خیلی آیه 8 هم امیدوار کننده است، بعد از اینکه این همه توبیخ کرد تو این دو تا آیه 6 و 7. آیه 9، یا ایها النبی، ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافقان جهاد کن. وغلظ علیهم، و بر آنان سخت بگیر. و مأواهم جهنم، که و جایگاه آنان دوزخ است. و بئس المصیر، و بعد جای بازگشتی است. حالا چرا این آیه اینجا اومده؟ که حالا تو این آیه اشاره به کفر و نفاق و کفار و منافقین و ای پیامبر با اینا محکم باش، سخت بگیر، اینا عاقبتشون خیلی بده و اینا دیگه، حالا مشخصه دیگه، چون تو این سوره صحبت از کسانیه که بالاخره یه همچین شرایطی رو دارن، ان شاءالله در زمان ظهور امام زمان که تشریف بیارن که معذوریت‌ها برداشته میشه، قشنگ این آیه رو باز میکنن که چرا این آیه بحث کفر و نفاق و دستور مستقیمی است که خداوند به پیامبر میده که با کفار منافقین مبارزه کن. به هر صورت اون معذوریت‌های دوران تقیه نمیذاره ما توضیحات بیشتری بدیم. آیه 10، حالا دو تا مثال خداوند میزنه در رابطه با دو تا زن خوب، دو تا زن بد. این همه ما تو آیات داریم میگیم آقا اصالت در زندگی دنیا با رابطه خونی و خیشاوندی نیست، اصالت با روابط مکتبیه. حالا یه نفر زن پیغمبره، پسر پیغمبره، بچه پیغمبره، نوه پیغمبره، اینا هیچ کدوم دلیل بر حقانیت کسی نیست. یکی از مشکلاتی که بعضی از فرق مسلمان دارن اینه دیگه، تعصب داره، چون فلانی داماد پیغمبر بوده، پدر زن پیغمبر بوده، زن پیغمبر بوده، بچه پیغمبر بوده، فامیل پیغمبر بوده، اصحاب پیغمبر بوده. خوبه، اگه یه کسی همسر پیغمبر شد دلیل بر قداستش نیست. بیا دو تا مثال، همسر نوح، همسر لوط، تحت امر دو تا پیغمبر خدا، خیانتکار. خیانتکار نه اینکه جرمی مرتکب شدن ها، چون اگه جرمی مرتکب میشدن که همسران پیغمبران نمیموندن. خیانت در رابطه با این دو تا همسر یعنی میرفتن پشت سر شوهراشون پیش مخالفانشون بدگویی میکردن، دل به دل مخالفان شوهرانشون میدادن، دلی با دشمنان شوهرانشون بودن. آیه 10، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خداوند برای کسانی که کفر ورزیدند همسر نوح و همسر لوط را مثال زده است. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، که آن دو همسر دو بنده صالح از بندگان ما بودند، تحت امر و همسری دو تا بنده از بندگان صالح ما بودند. یعنی همچین فرصت طلایی رو هم داشتن، یه همچین شوهرانی داشتن دیگه، از اینا بهتر و بالاتر. فخانتا هما، ولی به آن دو خیانت کردند، یعنی دلی با دشمنان اینا بودند، دلی به سمت باطل بودند، میرفتن پیش دشمنانشون مثلا بدگویی شوهرانشون رو میکردن. زن نوح میرفت پیش دشمنان حضرت نوح، بله شوهر من قاطی داره، دیوونه است، 950 سال دعوت میکنه، آدم مگه اینقدر روی حرفی وای میسه؟ حالا همه نمیفهمن، تو میفهمی؟ اینجوری. یا همسر لوط به یه نوع دیگری میرفت پیش اون قوم لوط فاسد، مثلا آره شوهر منم خیلی پاستوریزه است دیگه، حالا اینجوریه دیگه، خانوادگی اینجوریان. یه همچین حالتایی هست دیگه تو زندگی امروز ما ممکنه پیش بیاد با همین ادبیات ها. بعد اینا اینجوری خیانت کردن، دلی با دشمن بودن، میرفتن پیش دشمن بدگویی های شوهرشون رو میکردن. بعد فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. خیلی این عبارت جالبه، مهمه برای خیلی از مسلمون هایی که با نگاه تعصبی به بعضی از آدما تو تاریخ نگاه میکنن، چون فامیل، چون زن، چون پدر زن، چون از صحابی، چون از فلان، خوبه حتما. نه، پس ارتباط با این دو، یعنی این دو پیامبر، هیچ سودی به حالشان نداشت، به حال این دو تا زن. قشنگ میزنه پایه های اعتقادی هر آدمی که به یه فردی در تاریخ با نگاه تعصبی نگاه میکرد رو میزنه میریزه. فلم یغنیا عنهما، پس سودی به حال این دو نبخشید. چی؟ ارتباط این دو با اون پیامبران، با اون شوهران پیغمبرشون. من الله شیئا، در برابر خداوند، در برابر عذاب خداوند. بعد بهشونم گفته شد و قیلت خل النار مع الداخلین، و به اونها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد میشوند. خیلی مهمه اصالت با رابطه مکتبی، نه رابطه خونی و خویشاوندی. اگه کسی همسر پیامبره دلیلی بر خوبیش نیست. ما اگه قرآنی بخوایم نگاه کنیم قشنگ اینا مشخص میکنه دیگه. مثلا وقتی انسان با نگاه غلط، با یه ذهنیت قبلی غلط داره به تاریخ نگاه میکنه، دچار اشتباه میشه، دچار سوء برداشت میشه. و این قاعده برای همه هست. اگه ما میگیم اهل بیت پیامبر خوبن، نه به خاطر اینکه فامیل پیامبر بودن، به خاطر اینکه شایستگی ذاتی، شایستگی حقیقی داشتن. اصلا نسبت خونی و خویشاوندی دلیل بر حقانیت کسی نیست. رابطه سببی و نسبی دلیل بر حقانیت کسی نیست. میتونه برعکسش باشه. همسر نوح، همسر لوط تحت امر دو تا عبد صالح، پیغمبر بزرگ الهی، رویه غلطی رو رفتن، در مقابل اونها بودن، نه همراه اونها، و ارتباط با این دو تا پیامبرم هیچ سودی به حال اینا نداشت. دیگه از این روشن‌تر دیگه چجوری میشه گفت؟ آیه 11، حالا خداوند دو تا زن خوب رو هم مثال میزنه. خیلی قشنگه، قرآن متوازنه، به تعبیر حالا امروزی بالانسه. دو تا همسر بد رو مثال میزنه، حالا دو تا زن خوب، که بحث تنظیم بشه. آیه 11، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، و خداوند برای کسانی که ایمان آوردند به همسر فرعون مثل زده است. همسر فرعون بهشتیه، همسر پیغمبر جهنمیه. پس ببینید این که میگیم اصالت با پیوندهای مکتبی، نخونی و خویشاوندی و قومی و قبیله‌ای، قشنگ تو این آیات داره موج میزنه. از قالت، هنگامی که او گفت، اون زن همسر فرعون، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، پروردگارا برای من نزد خیش در بهشت خانه‌ای بساز، و نجنی من فرعون و عمله، و مرا از فرعون و کردار او نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین، و مرا از گروه ستمگر رهایی بخش. زن فرعون به این معرفت، به این درجه از ایمان، بعد کلی هم هزینه تحمل کرد، که میگن اصلا وقتی که فرعون فهمید همسرش به حضرت موسی ایمان آورده، دستور داد دست و پاشو با میخ به زمین کوبیدن، اونو زیر آفتاب سوزان قرار داد، اصلا با شکنجه کشتش، که اینجوری هم دعا کرد و به این درجات رسید. و آیه 12، نمونه دیگری از یک زن خوب، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، و مریم دختر عمران، یعنی خداوند به این هم مثل زده است، زنی که دامن خیش را حفظ کرد، یعنی ازدواج نکرد. منظور از این عبارت یعنی ازدواج نکردن، چون در شأن همچین زنی نیست که بگیم یعنی گناه نکرد، شأنش خیلی بالاتر از این حرفاست. فنفخنا فیه من روحنا، که پس ما از روح خود در او دمیدیم، که برای تولد حضرت عیسی علیه السلام بود، و صدقت به کلمات ربها و کتبه، و کلمات پروردگارش و کتب آسمانی را تصدیق کرد، و کانت من القانتین، و او از اطاعت پیشگان بود در پیشگاه خداوند. که خلاصه داستان اینجوریه، اصالت با روابط خونی و خویشاوندی و قومی و قبیلگی نیست، با پیوندهای مکتبی است. اگر ما قرآنی نگاه کنیم خیلی از اعتقادات غلطمون رو دست برخواهیم داشت، خصوصا خیلی از مسلمانهایی که دیگه پیامبر فرمود بعد از من اسلام 73 فرقه میشه، 72 تاشون اهل آتشن، یکیشون فرقه ناجی است، فرقه یکی که نجات پیدا میکنه، که انشالله ما جزو اون فرقه ناجیه باشیم، با پیروی از قرآن، فرهنگ اهل بیت، با هدف مهدوی، سعی کنیم این قرآن رو در خودمون، در خانواده خودمون، مخصوصا یاران امام زمان دیگه باید همین جوری باشن دیگه، طبق آیه 6 و 7 در خانه اهل مدیریت فعال باشن، نه اهل انفعال، نه اهل تحکم، اهل یک مدیریت فعال قرآنی، که خودشون رو آماده کنن برای عرصه‌های بزرگتر، و برن انشالله برای یاری امام زمانمون، که انشالله خداوند متعال به نور این آیات، به آبروی این قرآن، به آبروی 14 معصوم، ماها رو انسان‌های قرآنی قرار بده، که انشالله در عصر ظهور در پیشگاه امام زمانمون از سربلندان امتحان عصر غیبت باشیم، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.